الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله
سلام يا صلوات یولم. انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراهم خاصه حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید. بلندتر صلوات. به مناسبت این که امروز منصوب به رسول اکرم خاتم الانبیا و تضییع حقی هم در عین حال خواستم از وجود مقدس امام مجتبی نشده باشد، دیروز محفل رو سر تا به پا به نام مقدس امام مجتبی گذروندیم که امروز هم بتوانیم از اول گفتار تا به آخر عرایزمون راجع به رسول اکرم و کلمات دراربار و شمه از تاریخچه زندگیش سخنی در میان بیاوریم. و چون امروز برای من این راجع به پیغمبر اکرم سخن بگم، خواستم حدیثی را در طلیعه منبرم از کلمات دراربار رسول اکرم خونده باشم که الان هم در محفل قبلیم سرای حاج حسن که جمعیت زیادی از رفقا اونجا بودن درباره همین حدیث سخن گفتم و بقیه بحث رو وعده کردم در این مجلس. آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا تصلح عوام امتی الا بخواصها؟ فرمود اصلاح نمی شود عوام امت من مگر بعد از آنی که خواست از این امت اصلاح بشوند. در این حدیث شریف این مصلح عالمی رسول اکرم پیشوای عظیم الشأن اسلام برنامه اصلاحی میدهد. اصلاح طلبان عالم بیایند، مصلحین عالم برنامه اصلاحی از این کلاس بگیرن، به منطق رسول اکرم خاتم الانبیا آشنا شوند تا رسول اکرم ریشه اصلاح اجتماعی را به آنها نشون دهد. آیان پیغمبر میگد تا خواص مردم اصلاح نشن عوام مردم اصلاح نمیشن، تا این چهار طبقه درست نشن مردم به طور عموم رنگ اصلاحی به خود نمیزنن. این چهار طبقه ای که از نظر پیغمبر خواص مردمن و اینا باید اصلاح بشن تا مردم اصلاح بشن، این چهار طبقه کیان؟ طبقه اول فرمود الملوک زمامداران، تا زمامدارها منظم نشن مرتب نشن اصلاح نشن رنگ دینی و ایمانی و مذهبی به خود نزن ایمان به مبدا و معاد پیدا نکنن پابند عملی به قرآن و احکام اسلام نشن اعمال خودشون رو منطبق با قوانین محکمه و متقنه آسمانی و الهی قرآن نکنن، مردم پابند به دین و قرآن و اسلام نمی شوند. اول باید اینها درست بشن. به جهت این که اون قدرت مادی در اختیار دارد، قدرت فرنیزهی در اختیار دارد، قدرت مجریه در اختیار دارد. اگر روح دینی و ایمانی هم داشته باشد، در مرحله اول پیشنهاد دینی به مردم می کند. اگر یک مش لجام گسیختن در اجتماع باشند، از ترس قدرت سرنیزه اون زمان دار اسلامی هم اگر باشد، ها بند به اسلام و قرآن می شود و نتیجتاً عمل به اسلام و قرآن در میان مردم زنده می شود. پس اگر چون چی یه دونه زمان دار در پست زمان داری و مقام و ریاستش پا بند به دین و احکام دین باشد، خیلی بیش از مردم عادی میتواند خدمت به دین و قرآن و اسلام کند. حرفی درش نیست. دسته دوم که از اجزای مؤثران و از نظر پیغمبر اینها باید اصلاح بشوند تا مردم اصلاح بشوند، طبقه علما دانشمندان دینی و مذهبی هن. روحانی که لباس روحانیت ببر می کند، امام بصری که در دل اجتماع خود رو شاگرد مکتب پرفضیلت امام صادق معرفی می کند، این آدم باید در دل اجتماع عملا طرفداری از امام صادق و دین و احکام دین را آنی قفلت نرسد. این روحانی باید زرنگ باشد، با کمک خدا و لطف خدا نگذارد در هیچ موردی از موارد زلمه و دستگاه زلمه و اندازه خردلی از اون بهره برداری دنیایی و ظلمی و ستمی کنند. روحانی اگر پابند به دین و فضیلت و منطق به اهل بیت اسمت و طهارت نباشد، این روحانی گفتارش بی اثر است. به خدا قسم اگر یه امام به سر اون که میگوید عمل کند، چنان خدا محبوبیتی در دلهای مردم و عزتی در اعماق دلهای مردم براش با اون دست با قدرت درست می کند که با هیچ مبلغی از مبالغ مهم مادی نمی شود این عزت و خرید. والله اگر یه روحانی و یه امام بسر در دل اجتماع پابند به عمل به گفتارش باشد، به قدری می تواند با عمل زنده مذهبیش در دل اجتماع به نفع اسلام و قرآن و انبیا و دین و فضیلت اثر بگذارد که با هیچ قدرتی نمی شود این آثار دینی رو تو مردم پیاده کرد. آقا نمیدونید قدرت و زور عمل صحیح در دنیا چقدر زیاده؟ به خدا به اندازه ای که انبیا توانستن با اعمال پاکشون و با افعال و کردار مخلصانه دینشون در دنیا اثر دینی بگذارن، با حرف نتونستن. آقا عمل خیلی عجیب. اما طبقه سوم که پیغمبر اکرم میگد اینا هم باید اصلاح بشن، تا اینا اصلاح نشن مردم اصلاح نمیشن، طبقه عباد و زهاد و مقدسا و مسجدیا و هیئتیا و جلسیا و اونایی که مسجدین دارن، اینا هم باید از تو بازی و کلک خدعه و حیله نیرنگ و درنگی بیرون بیان، صاف باشن تو کارهای دینی تا بتونن در دل اجتماع مؤثر باشن. اما دسته چهارمی که از نظر منطق پیغمبر اسلام اینها از اجزاء مؤثره در دل اجتماع هن، طبقه تجار و کسبه و معامله کنان، اینا هم باید در هر پستی از تجارت که هستن و در هر صنفی از اصناف کسب و کار که هستن، از تو وادی خیانتی تو کسب بیرون بیان. غش در معامله تو برنامه شون رخت بربندد تا در دل اجتماع بتوانن رنگ اصلاحی به اجتماع بدهن. عجب پیغمبر اکرم 4 صنف حساس و کشیده تو کار و واقعا ریشه اینها و واقعا پای اینها طبقه اول زمان داران امور مادی مردم، طبقه دوم زمان داران امور دینی مردم، طبقه سوم عباد و زهاد و مقدس های اجتماع، طبقه چهارم هم تجار و کسبه و معامله کنه های اجتماع. حالا یکی یکی وارد بحث بشیم. شما یه صلوات بلند بفرستید. جدن صلوات های بی حال خسته کننده است. بلندتر صلوات بفرستید. آقا مگه مجبور بودید شما اینقدر روغن نباتی بخورید؟ چه اینقدر بی حال و بی رمز بشید؟ اولا من یه معجزه براتون بگم از روغن نباتی، حالا که ذکر خیرش در میان آمده، بله یاد یادش شده باشه. من یه حدیث آقا در فضل روغن نباتی بخونم براتون، بد نیست. قال الکافی علیه السلام: معجزتون کریمتون لروغن نباتی. و اون اینه که 50 حلب بپرسید، 50 حلب اگر روغن نباتی رو شما سرباز کنید در میان یه اتاق بگذارید، سر حلبا با 50 هم گربه خدا شاهده اگر توی این اتاق بکنید، در اتاق رو تا یه هفته ببندید، خدا شاهد گربه ها از گرسنگی میمیرن و روغن نباتی نمیخورن. لب نمیخورن. عجیب. حالا اگر روغن نباتی هم خوردید، تصمیم بگیرید دیگه نخورید، به امید روغن حیوانی سالم صلواتی بلندتر و با حالتر. اما تفصیل مطلب، 4 طبقن و 4 دسته و 4 جمعیتن که اینا از نظر پیغمبر مؤثرن. گفتیم طبقه اول زمانداران، حالا با چه بیان؟ پیغمبر میگد ان الملوک رعات الخلق، به به، فَإِذَا كَانَ الرَّاعِيُ ذِئْبًا فَمَنْ يَرِعِ الْغَنَمَ. پیغمبر میگه اما زماندارا گفتم اینا مؤثرن، برای اینکه زماندارا اینا رعات مردمن. رعات جمع راعیه و راعی یعنی چوپان و شبان. پیغمبر میگه زماندارا اینا چوپانان و شبانان اجتماع هستند. چوپان آقا به هر طرف که گله را ببرد گله میرود، زماندار هر روحیه ای داشته باشد و اون که تو مغزش باشد، دین یا ضد دین، مردم رو همون جور بار میره. اثر عجیبی داره زماندار در اجتماع. اگر اهل قدس و دین و تقوا و حقیقت و فضیلت و ورع و انسانیت و رحم و وجدان و عاطفه باشد، مردم رو به همون صوب می کشد. اگر اهل فساد و عرق و شراب و ویسکی و اسکی و دانس و رقص و هرزگی و عیاشی و بیبندوباری مردم را به اون صوب آشنا می کند، اون چه باشد؟ فَإِذَا كَانَ الرَّاعِيُ ذِئْبًا فَمَنْ يَرْعِ الْغَنَمَ. یه تک بیان خیلی عالی اینجا پیغمبر داره و اون اینه: آیا چوپان در میان گله گوسفند چند تا وظیفه داره؟ یه وظیفش اینه هر وقت این گله احتیاج به آب داشت، آب براش تهیه کنه، احتیاج به خوراک داشت، خوراک براش تهیه کنه، احتیاج به استراحت داشت، اونو آشنای با آسایشگاه استراحت داشت کنه. همش همینه وظایفش؟ نه، یک وظیفه خطیر دیگه هم داره و اون اینه، چوپانا اگر یه وقتی دیدی یه گرگی از او دورا داره میاد میخواد حمله کنه به این گله گوسفند، دو تا از این گوسفندا رو از بین ببره، جناب چوپان اگر چوپانه باید خوابش نبره، چرتش نبره، ولو گوسفندا مسئول چرای خودشون هستن و شکم پروری خودشون، او باید سینه سپر کند، وظیفش بیداریه، سینه سپر کنه، چوب و تمامش هم برداره بره تو جگر گرگ، دشمن رو له کند، نگذارد گرگ به گله بزند. پس وظیفه چوپان اینه با گرگ بجنگد. درسته پیغمبر میگه حالا اگه یه گرگی رو آوردن چوپانش گردن، تکلیف گوسفندا چیه؟ چه ارز کنم چوپانی که خود باید با گرگ مبارزه کند، با گرگ بجنگد، گرگ رو از گله دور کند، اگر خود چوپان لاگوسفندا خودش گرگ بود، دشمن واقعی و زیر جلکی ای گوسفندا بود، صورتن هم صورت چوپانی و شبانی داشت، تکلیف ای گوسفندا چیه؟ دیگه من نمیدونم. چرا نمیدونی؟ تکلیف همونیه که اون بنده خدای شاعر گفته، چقدر عالی گفته، میگه در آن باقی که در آن باقی که گلچین باغبان است، دقت کن، در آن باقی که گلچین باغبان است، فغان بلبلان بر آسمان است، فغان بلبلان بر آسمان در آن باغی که گلچین باغبان است، فغان بلبلان بر آسمان است، شبان باشد شبان باشد پاس گل مسئول، گرفتم گل را خواب گرانت، شبان باشد به پاس گل مسئول، گرفتم گل را خواب گرانت، زکج دائم زکج دائم گریزد راست، رفتار گواه این سخن تیر و کمان است، گواه این سخن تیرا کمان است، زکج دارم گریزد راست، رفتار گواه این سخن تیرا کمان است، فإذا كان الرائي زبان فمن یر الغنم. پیغمبر میگه اگر یه گرگی رو چوبانش گردن دیگه دگلی به گوزبندان جیه و گوزبندان کی باید بچرانه. زمان داری که باید جلو بلحوث های اجتماع بگیره، اگر خودش رئیس بلحوث ها بشه دیگه مردم جگنن. زمان داری که باید جلو ظلم و تعدی و تجاوز رو بگیرد، اگر خودش سرپرست ظالمین و ستمگران شد دیگه مظلومان جگنن. فإذا كان الرائي ذئبا فمن يرعى الغنم. يروا إنان كار دست أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين جلو بازار کوه وایسیده، همون وقتی که امیر مردم قدرت دستشه همون وقت وایسیده بود. یک وقت آقا یه جوون خوشگل قشنگ زیبای پاکیزه خوش لباس خوش تیپ جلو بازار ایستاده بود. یه وقت امیر شانش کرد یه جلو اینم پسره آمد جلو، چنان سیلی خوابون به صورت این پسره، یه وقت دیدن خون از چشمش پرید بیرون، گفتن آی جوونه مگه چیکار کرده بود، چرا همچی زدیش؟ ای امیر عادل، ای امیر دینی، ای امیر ایمانی، ای امیر مذهبی، ای امیر دادرس، ای امیر طرفدار قرآن و وزیرت، چرا ای پسره رو اینجور زدی؟ فرمود نگاه کردم دیدم این پسره از خوشگلیش داره بهره برداری ضد دینی میکنه، اینجا ایستاده داره با این چشمای خائنانش به قد و بالای ناموس مردم نگاه میکنه. در زمان ریاست من، در زمان زمانداری و حکومت من، به قد و بالای زن مردم با دید چشم یک جوان هرزه اجتماع خیانت بشود، چنان چک به این صورت میزنم، چنان این چشم از بین میبرم، چشم نداشته باشد تا دیگه به قد و بالای زن کسی نگاه کنه. آیون در زمان ریاست این دیگه ناموس مردم به باد میره. در زمان ریاست این آقا شهر نو درست میشه. در زمان ریاست این آقا 3000 تا فاحشه زن زانیه و بدکاره یه گوشه تهرون رو میگیرن، سیل جوانای پاک مردم با ماشینای آخرین سیستم آخر شهر سوار بشن برن اونجا، سفلیس و سوزاک، شانکر و اگزما، هزار بدبختی و بیچارگی سرشون بیاد و برگردن. در زمان ریاست این علی ابن ابی طالب عقد دختر 14 ساله قدغن باشه، زنا آزاد باشه. در زمان ریاست این علی ابن ابی طالب همسری مشروع با یه دختر چون عقدش مخفی بوده، اونم از سن 15 سالگی یه سال کم بوده، با اینکه 5 سال از سن قانون شرعی 9 سالگی گذشته، در عین حال این جرم داشته باشه و زندان و ناخون کشیدن، اما زنای با زن مردم و دختر مردم آزاد. لا اله الا الله، نمیدونم چی بگم. فإذا كان الراعي ذئبا فمن يرع الغنم. خوب همون شعر فروغی بسطامی رو بخونم. فروغی بسطامی میگه مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست، ورنه در مجلس رندان خبری نیست چنین. عجب، در زمان زمانداری و ریاست علی یک نفر جرأت داره لب به شراب بزنه، یک نفر جرأت داره لب به عرق بزنه، یک نفر لب جرأت داره به آبجو و ویسکی و کنیاک بزنه، یک نامرد جرأت داره 20,000 زمین رو برداره کارخونه شرابسازی دم دروازه قزوین درست کنه، یک نفر جرأت داره دکان بزنه ایستاده کنار خیابونای شیعه در زمان زمامداری علی برای ما 10 تومن بیشتر به عرق فروشه اجاره بده. یک نفر در زمان زمامداری علی جرأت داره تابلو نویسی کنه، اونم برداره تابلو دکان شراب فروشی بنویسه. یک نفر در زمان زمامداری علی جرأت داره کنار خیابون شیعه 50,000 تومن سرمایه گذاری کنه، عرق و شراب و آبجو تو دکان بگذاره، با گردن بلند و سینه جلو تو مملکت اسلام و قرآن عرق دست بچه مسلمونا بده. والله علی لهش می کند. فإذا كان الراعي ذئبا فمن يرع الغنم. مملکت علی میدونید چجوره؟ مملکت اسلام، مملکت علی، مملکت قرآن، مملکت دین، مملکت معنویت، مملکت امام صادق، مملکت امام زمان. او مملکتیه که اگه یک جوونی ولو جاهلانه و بیادبانه گستاخانه یه لیوان عرق بخوره، تمام مردم سر یه میدونگاهی جمع کنن به این جوان بیادب 80 تازیانه به جرم میخوارگی بزنن تا درس عبرت برای جوانان دیگر شود، این دامن پاک را به میگساری آلوده نکنن. اون محیط محیط علی، اون محیط محیط قرآن است، اون محیط محیط امام زمان است، اون محیط محیط امام صادق است، نه اون جایی که وجب به وجب آدم دکونه عرق فروشی میبینه. بگم گفتم تو یکی از مجالسم امروز، چون شب وفات پیغمبر یه مجلس خالی آخر شب داشته باشیم و یه دعایی و خدایی و مناجاتی و احیایی و پاسپورت شما بیا اینجا و جمعیتی شرکت کنن، اومدیم این در مسجد بسته. خب در مسجد نصف شب باید هم بسته باشه، وقت نماز نیست، کسی نره تو فرش برداره بره یا اونجا آشغال دونی بشه. علی آلن از 10 میلیون مسلمان دنیا داد میزنن در مرگ پیغمبر اکرم. توی تهران نصف شب وفات پیغمبر باید یه عرق فروشی وا باشه، جوانان برن عرق بخورن. من نمیدونم این کلمه رو آدم باید به کی بگه که بگه چشم در این عرق فروشی رو لجن میزنم. نمیدونم جاش کجاست، آدم به کی باید بگه نمیدونم. این درد نیست که آدم نتونه دردشو به کی بگه، این مصیبت نیست که آدمی گرفتاری های دینی رو یه جایی نداشته باشه بگه. این محیط اسلامیه، این محیط دینیه. با اینکه اینقدر من از این سنی ها بدم میادا، از اون احاماشون نه چون نمیفهمن، اونایی که میفهمن و رفتن و برا اینقدر بدم میاد، اما والله از بعدی کاراشون خوشم میاد. یه سفر روز جمعه بود، رفته بودم نماز جمعه شرکت کنم تو مسجد پیغمبر اکرم مدینه، زوری بود. بعد از نماز جمعه اومدم بیرون، سر اون میدونگاهیه، دیدم یه کرسی که گذاشتن یه عرب رفت بالان تیستان. ایها المسلمون، ایها المسلمون، ایها المسلمون. مسلمون ها جمع شدن یه مشتی، یکی مال مراکشه، یکی مال الجزائره، یکی مال مصره، یکی مال لبنانه، یکی مال سوریه، یکی مال عراقه، یکی مال ایرانه، یکی مال کویت، افغانستان، پاکستانه، این کشور اسلامی. یه مش مسلمون ها جمع شدن اینجا، چی میخواد بگه؟ یک بر گرهایون تشریف داشته باشید اینجا، الان دستور دادم، من قاضی دادگاه دادگستری شرعی مدینم، الان دستور دادم بعد از نماز جمعه یک متهم رو بیارن در اینجا حد شرعی بهش بزنن. مسلمان ها یک چیز تازهی بود، اینا در کشوراشون نداشتن، یکیش خود من ندیده بودم، خونده بودم تو کتاب فقهی شیعه اما عمل ندیده بودم، فقط خونده بودیم که اسلام همچی میگه، اما تو مملکت اسلامی اینا عملا پیاده نکرده بودن که من ببینم. گفتم اینجا وایستم ببینم چیه. یه وقت دیدم که دوتا شرطه، یه جوون اینقدر خوشگل، اینقدر قشنگ، اینقدر لباس عالی، پوزیکسیون مرتب، دوتا شرطه اعتنا نه به لباسش میکنن، نه به خوشگلیش میکنن، نه به ریختش میکنن، نه پسر کیه، باباش کجاست، ابدا، نه کارت و توصیه برای جرمش اثر داشته، نه پارتی تونسته کار بکنه، حکم شرعی باید اجرا بشه، برداشتن آوردن سر میدونگاهی. آقا یه وقت دیدم عمو یارو بالا رفت وایسی، گفت آیون میدونید جرمش چیه؟ ما تحقیقات کردیم، به دست آوردیم و یقین کردیم با ادله و براهینی که به دست اومد این جوان شراب خورده. ده من به خیالم قتل کرده، من به خیالم یه جنایت ریشه‌داری کرده. بابا بیا اینجا، شراب خورا آزاد، شراب فروشا آزاد، عربده زنا آزاد، لاتا آزاد، خائنا آزاد، متدینا حق ندارن نفس بکشن. بیا ببین حق گوه گرفتار، بیا ببین یک اخور تو به اینو گردی داد میدنی. مسلمونا 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 بین گناهکار ببینیم، ما میخویم حد شرعی برای جاری کنیم. چیزی تازه تو دیدی؟ من اگه میدونستم اینه آی نمیستدم. شما اخور خیلی دیدیم تو تهرون، چیزی تازه اینی؟ اخورش رو آقای کاوی دیده بودی، اما حدش هم دیده بودی؟ نه انصافا حدش دیدنی بود. یک وقتی دیدیم این پسره رو دمرو خواهوندن رو زمین، چهار تا شرطه اومدن، این آقا فرمان اجراء حکم صادر کرد. قاضی دادگاه دادگستری شرعی مدینه گفت قرآن میاد 80 تازیانه بهش بزنی، چون یک نوبت شراب خورده. 80 تا کلا کوبیدن روز بلندا گرسا، آی داد میزد. آی مسلمونایی که دور و بر وایسیده بودن اثر روشون گذاشت. او پسره میلرزید، اینو کتک میزدن او میلرزید، اینو میزدن او ناراحت بود، اینو میزدن او تصمیم میگرفت دیگه شراب نخوره، اینو میزدن او ناراحت بود. عجب کار بدیه، توجه کردید؟ 80 تازیانه. والله مثل دیگه تو تهرون هروئین و تریاق قاچاقه، در کشور سعودی شراب و عرق و آبجو قاچاقه. اگر یک دونه بطری شراب از دست یکی بگیرن 6 ماه زندانش میبرن. تو محیط شیعه نشین آی شاگردای علی عرق سازی درست میکنی؟ وای اون بدبختی که زمین به این لامذهب کارخونه داره عرق ساز میفروشه پیشش گیره. اون مهندسی که میره نقشه کارخونه و نقشه ساختمان کارخونه عرق سازی رو میریزه برای 50,000 تومن پول، این بدبختم ریشش گیره. اون بنای بی ایمانی که میره دیوار کارخونه میسازی رو میچینه آجراشو میره بالا، این بیچارم ریشش گیره. اون کورپدی که آجر برای ساختمان این کارخانه میفروشه اینم ریشش گیره. اون آهن فروشی که آهن برای سقف و بام این کارخانه میفروشد اونم ریشش گیره. اون عملی هم که آجرها رو میندازه بالا ریشش گیره. همه اینا یه تمجاز. اون مرتکه بیبندوبار باغدار نمک نشناسی که از زمین خشک و عریت کچوب بیمایه خدا دامن انگور لعل ایجوری بی بی انصاف میده، مثل دانه های لعل رو اندیه چیده، ای بی دین میره ای انگوره رو میفروشه شراب درست کنن، دهن کجیه به خدا بکنن. این هم ریشش گیره. اون ماشینداری هم که شیشه های عرق و بار میدنه اجاره میگیره اینا رو میاره تهرون توزیع میکنه اونم ریشش گیره. اون کارگره هم که کمک میکنه تو کارخونه روزی 15 تومن حقوق میگیره کار برای کارخونه میکنه ریشش گیره. اگر زمین داره زمین نمیفرو، اگه مهندسه نقشه نمیکشید، اگه بناها کار نمی کرد، اگر عمله از دین داشت کنار می رفت، اگه باغ داره انگور نمی داد، والله شراب سازی وجود نداد. کمک کردن تو گناه، اونایی که کمک کردن همه گیره. بس دیگه خسته شدم. لا تسلوها عوام امتی الا به خواسها قیل و ما خواس امتی که یا رسول الله. ای داد شراب میدونی سرنوشت رو به کجا میکشه؟ شراب سرنوشت آدم رو به جایی میکشه متوکل عباسی لامذهب شراب میخوره عربده میزنه، وقتی مات شده دیوونه شده فرستاد سراغ امام دهم، امام هادی، امام زمان شاوردن به زور تو مجلس شراب. ایوه یه وقت میره تو صندوق خونه شراب میخوره، میگی شراب خوردی؟ میگه نه آقا من شراب میخورم، این گناه کرده. اما چون گناهکار با حیات خوبه، خدا باباش هم بیامون. اما یه وقت شراب میخوره عربده میزنه، میگه تو هم بیا بخور. یه وقت آقا جلوی یه آدم متدین مارم از اونا تو خیابون سیگار کنار لبش میگیره، پف میکنه تو صورت آخونده، میگه نگاه کن من با این گردن کلفتم و مزاج سالمم دهنکجیه به قرآن میکنم تو مملکت اسلام علنا روزه میخورم. اگه مردی جلو همو بگیر امام عادی رو آوردن اونجا، آقا این لامذهب یه خورده شراب جلو آقا خورد، آقا اظهار تنفر کرد. یک وقت دیدن این بی حیا شراب دوباره ریخت تو جام، تعارف امام کرد. وای 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 اعصاب امام دهم رو خورد کرد این لامذهب با این. خدا اگه زمامدار بنا شد متوکل باشه شراب خودش بخوره، اونم تهدید کنه امام زمان را بگیر بخور. امام گفت مردی که یه احمق پاشو برو گم شو، پوستم گوشتم رگم عصبم پیم به یک قطره شراب آلوده نشده. او وقت نمیخوای ملت زیر نظر یه متوکل شراب خار بار بیان، دیگه این مردم از شراب بدشون میاد. خیلی دلتون سوخت که گفتم یه لیوان شراب تعارف امام دهم کرد. نمیدونی تو کتابا چی نوشتن. گاهی گوینده هایی که مطالعه کردن خوش ذوقن، همه چی رو براتون نمیخونن، نمیخوان این دلتون بپوچه از غم. و الا میگفتن چون روز وفات پیغمبره، دل پیغمبرم درد داره، بذار یه تکشو بگم. آیون تو مجلس یزیدا روزه نمیخوام بخونم، میخوام دردت بیاد بسوزی ببینی سر امام حسین چی آوردن. کشته شدن که درد نداره، تیر بارون شدن که درد نداره. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. قرآن گفتم و کشته شدم، خدا رو گفتم و کشته شدم، هروئین نفروختم کشته بشم، تریاق نفروختم کشته بشم، زنا نکردم کشته بشم، خیانت نکردم کشته بشم، گفتم خدا و دین کشته شدم. سرمو برای نیا کردن ننگ آرمی. اما اونی که آدمو کباب میکنه اینه. آیون یزید شراب میخورد، یه مقدار شراب تو لیوانش که میموند میریخ تو تشتی که سر بریده یه ابی عبدالله در اونجا گوش میده. چی؟ یه روز انان کار دست این یزیده، اون وقت مردم دیندارن متدین میشن. بسه روز وفات پیغمبره. بخت ما هر هفته به فضل خدا و توجهات امامت از سر شب جمعه از بعد از ظهر در مهدیه بازه. فضام خیلی بزرگه، 3400 متر جا خریدیم. خانه مرحوم آج حسینیان که از تجار متدین بازار بود، نماینده مرحوم آج بوجردی بود، 3000 متر خونه او بود، خریدیم 1,600,000 تومان. 390 متر هم دو تو خونه بود، چند رو بیشترها خریدیم 120,000 تومن. یه چند تو خونه دیگه هم هست داریم میخریم تو کارشیم. یه مهدیه تو تهرون انشاءالله درست کنیم با لطف خدا، نمونه باشه در دنیا، به نام مقدس حضرت مهدی حجت ابن الحسن العسکری. شاید 30,000,000 تومن خرجش بشه و الحمدلله یک مشرفه های متدین پولدار و غیر پولدار هم داریم. از یه جا من پول نگرفتم. تو مهدیه همه اومدن اونجا آستانه امام زمانم بوسیدن و پولم دادن. قلمای 200,000 تومانی دو سه تا داشتیم، علی تجار بازار خودشون عجیبا اومدن دادن اونجا. سحر که میشد اول از اون اومدین یه مشتتون میان دیگه، اول از اون صبح دیگه جانی 10,000-12,000 جمعیت زن و مرد از شهرستونا از اطراف تهران میان جا میگیرن. مخصوصا تصادف شده فردا با روز وفات حضرت رضا علیه السلام که من اصلی که سال سوانیم رفتم یه سر بزنم. آقا یک کلاس عالی دینی شده به جان شما، روی برنامه خوشگلی به فضل خدا رفتیم جلو، 85 تا از جوانای رشید دینی رو من انتخاب کردم، اینا خدمتگزارای مهدیان، یعنی در 12000 جمعیت اینا باید چایی بدن، اینا باید صبحونه بدن، اینا باید پذیرایی کنن، اینا باید انتظامات مجلس رو حفظ کنن، یه برنامه متشکل زنده دینی خوبا. مجلس هم که مجلس قوقاییه، بنده اول از اون صبح که اونجا نماز میخونم میرم بالا منبر، ساعت 7:30 میام پایین، 3 ساعت داد میزنم. دعانوت بخوندن یه رو کار داره، نه 3 ساعت. آقا یک جلسه به قول یکی از جوانان میگم آقا من تریاکی شدم، من اهل عرق بودم، شراب بودم، کنار دریا بودم، فرصت نداشتم شب پنجشنبه بشه با رفیقای الله بریم همه جا، یه جلسه یکی من آورده اینجا من دیگه میتونم برم. تمام از این تیپا در 12000 جمعیت اگه 50 تا پیرمرد و مسن ما داشته باشیم، همه جوان، همه اوضاعیه. فبنده ایمارم از اونی که گذشت یه برنامه خیلی خوشگلی الحمدلله پیاده کردم، اینو دارم به شما تاجرای بازار میگم تو گوشتون باشه. ای خدا روز وفات پیغمبر، روز وفات او آقایی که قرآن توی مردم امانت گذاشت و رفت، داد میزنن میگم نگن نگفتن. بچه هاتون 12 سال رفتن تو مدرسه درس خوندن، 12 تا آیه قرآن بلد نیستن. این مقدار دینی هم که از مال قدیمی هاست، بیزایی قدیمی ها برن با این برنامه، اگه دینی توی بچه هاتون مو دین از بین نمیره، دین از تهرون بره آفریقا سر در میاره، مثل آبه میره پایین اونجا میاد بالا، دین از بین نمیره. قصه برای بچه هاتون بگورید که بچه هاتون بیدین شدن. یکی از طلبه های متدین ما در قم، این طلبه یه فرمول خوشگلی درست کرد، 18 ماه پیش 30 ساعت قرآن یاد میده، فقط تا کلاس 3 درس خونده باش، 30 ساعته دیگه 16 ساله برو جلسه با بیا ایاک نعبد و یا ایاک نعبد و نه دیگه، آه 30 ساعته 30 تو جلسه قرآن یادت میده. تا من اینو فهمیدم رفتم دنبالش قم، دعوتش کردم با 5 تا از شاگردا 6 تا طلبه، ما رو از اون اومدم خونه خود من، افطار شام سحر همه چی منزل خود بودم، من پذیرایشون کردم. آقا کلاس درست کردیم تو مهدیه، اعلان کردم 30 ساعته قرآن یاد میدیم مجانی، بیان اینجا 5-6 هزار جمون دیگه سر ما، همین هیپیا، همین فکولیا، همینی که سر کوچه ها وایمیستن به دختره مردم متلک میگن، همینی که هی میگی سینما نرو، بابا منفی بافین، هی میگی سینما بده، یه جایی براش درست بکن، بگو اونجا نرو، اینجا بیا، اینجا بیاشو دیگه درست نکردی، هی میگی اونجا نرو، گوش میدیشی میگم؟ هی میگه اونجا نرو، کوی یه جایی میخواد بره، کجا بره؟ سینما نره، تماشاخونه نره، لالگار نره، سر پل تجریش نره، پس قلعه نره، سر کوچه وای نسته، تو خیابون وای نسته، بیا تو خونه گوز کنه، این جبونه کجای دینی درست کردین بره که اونجا نره؟ ریستن آقا اینا شب ما رو از اونجا، بندم واعظ و منبری هم تو تهرون، یه هم منبر دارم، کارم هم منبره. آقا به جان امام زمان دو تا از منبرامو بریدم گذاشتم کنار تا ساعت 9 شب تو مهدیه وای میسادم کلاس ها اینا رو مرتب کنم. 2100 ما تونستیم اسم بنویسیم، 5-6 هزار ریفتن سر ما، معلم تهیه نیده بودم، نمیدونستم اینقدر جوون آمدن برا خوب شدن. 2100 تو جوون شب اول ما رمضان اومدن تو کلاس، صبح عید فطر همه شون مثل بلبل قرآن میخوندن، ریختیم تو تهرون. یک برنامه جالب ریشه‌دار درست کردم برای تابستون، اگر زنده بمونم تو همین مهدیه، ما مهدیه رو برای دانوت به درست نکردیم، ما مهدیه رو برای گریه درست نکردیم، ما مهدیه رو برای ناله درست نکردیم، ما مهدیه رو برای اسلام درست کردیم، ما مهدیه رو برای قرآن درست کردیم، ما مهدیه رو برای عقیده پیدا کردن به آل محمد درست کردیم. تابستون بچه هاتون بیکارن، این سمای تابستون ها، والله اگه بچه هاتون هم دینی باشن چون سما بیکارن ول میگردن، هم نشینه بد به پستشون میخوره، هرزه میشن، یه فکری بردارید، این سماهای تعطیلی تابستون یه کلاسای دینی درست کنین بچه‌هاتون برن. آی پول داره دستاتون نذارید رو هم دیگه. هی زمین نخرین، هی ملک درست نکنین، هی مستقلات درست نکنین برای خودتون و بچه‌هاتون. فکر مردناتون هم باشین، والله میمیرین. یک قدمی هم برای دین بردارید، یک قدمی هم برای اسلام بردارید، یک قدمی هم برای امام زمان بردارید. ای مردم پیغمبر غریب است، ای مردم اسلام غریب است، ای مردم قرآن غریب است. فقط نشینین پامین برای گریه بی پول برای پیغمبر بکنین، دستاتونم تو جیباتون بکنین، مؤسسات اسلامی درست کنین، به داد دین جوانها برسید. جواناتون دارن از دست میرن، مسلمونا دارن از دست میرن. شما بهره برداری نکنید دیگران میکنن. امروز من روزه نمیخوام بخونم، میخوام یه تکه یه حرفا بزنم جگر پیغمبر رو خنک کنم. روزه طلبتون، دیروز خوندم، قبل از منم روزه براتون خوندم بعضتونه. در این فصل تابستان انشاءالله برنامه های جالب خوبی داریم، انشاءالله زنده بودیم. خب ما رو از اون که قرآنتون تموم شد چیکار کردیم؟ فقط قرآن خون درست کردیم؟ گفتم نه. گفتم حالا شما 2007 تا قرآن خوندین، قرآن یاد گرفتین، حالا کلاس بعد، کلاس دوم. کلاس دوم چیه؟ بحث خدا شناسی از نظر قرآن. توی یه مدرسه میری یه طبیعی بیخ گلوت رو میگیره، دوتی گلمه حرف میزنه به انوپن میفتی، میگه خدا نداریم، تا میگه آره. کلاس خدا شناسی از نظر قرآن، یه معلم ورزیده انتخاب کردیم 12 ساعته یه دوره کلاس خدا شناسی به اینا درس بده. 120 از این جوانا از کلاس سیکل به بالا، از کلاس نو به بالا، سیک گرفته ها به بالا اومدن. آقا نمیدونی چه اثری گذاشت. انشاءالله تابستون بشه به فضل خدای برنامه ها. جمعه هم یه جلسه توسل و دانوده و گفتم یه رو ساعتش دانود بعد، بقیهش لابلاش خدا، پیغمبر، دین، تاریخ، ایمان، عقیده، معاد، نصیحت، موعظه. جوانا رو جمع کردیم اونجا. فقط من یه دعا کنم به حق امام عاد توی کارهای دینی ما رو موفق بدار. خوبتتونه دیگه. اللهم انا نسألک و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق وليك وحجتك صاحب الأمر يا الله. با آبروی پیغمبر ما رو بیامون، والدین ما رو بیامون، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، مرزای ما رو لباس عافیت بروشان. گرچه مهدیه رو مردم شهرستون هم همه بلدن، لیکن اگه تا حالا اینقدر بیحال بودی مهدیهی که پهلو خونه تو تهرون ساختن بلد نیستی، چار راه گمرک امیریه، اما اول از اون صبح دیگه جانیست. بعد نیم شب ساعت 3:30 ساعت رو کوک کنی یه جمعه بیایی بینی چه خبره. اگه سی دیگه نیا یه هم به سه گل هم الان برای هم بازتون بخونی
Oh, فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يرسل عليكما شعاب من نار ونحاس فلا تنتصران.
الله أكبر.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الله.